و البته برنامه گفتاورد.
گفتاورد، اولین مناظری اقتصادی رادیو تهران.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام، خیلی خیلی خوش اومدید به گفتاورد، اینجا رادیو تهران. یک شنبه ها و سه شنبه ها گفتاورد اقتصادی تقدیم شما میشه، نگاهی به موضوعات روز اقتصادی همراه با کارشناسان، مشاوران و مدیران حوزه های مختلف اقتصاد در کشور. دستندرکاران این برنامه را خدمت شما معرفی میکنم: بهرام مددی تهیه کننده، نیلوفر قاسمی هماهنگی، منا جعفری صدا بردار و من کیوان نقره‌کار، کارشناس مجری این برنامه، همگی با افتخار در خدمت شما هست. اما امروز میخوایم راجع به امنیت غذایی صحبت بکنیم، اینکه چگونه باید ما به عنوان مصرف کننده یا حتی به عنوان تولید کننده بدونیم که چگونه در این حوزه بهترین اتفاقات رو رقم بزنیم. امنیت غذایی. اینکه چگونه بشه بهترین روند رو برای پیگیری یک موضوع در رابطه با اون صحبت کرد، میطلبه تا با کارشناسان، دستندرکاران، فعالان اقتصادی و همه عزیزانی که در این عرصه دارن فعالیت میکنند گفتگو و صحبت بکنیم. ما هم همین قصد رو داریم. شما هم با ما در این برنامه شریک باشید، برای ما پیام بزنید به 30094 و بگید که هنگام خرید یک محصول غذایی به چه عاملی بیشتر توجه میکنید؟ قیمت، کیفیت یا برند و نشان تجاری اون محصول که از طریق کدام شرکت یا کدام صنایع غذایی ساخته شده؟ قیمت، کیفیت یا نشان تجاری؟ وقتی صحبت از امنیت غذایی میشه، موضوعات بسیار مختلفی مد نظر قرار میگیره، از اینکه چگونه ما اون ماده غذایی رو از مرحله کاشت به داشت و بعد به برداشت رسوندیم و در این زنجیره کدام بخش بهترین عملکرد خودش رو داشته یا خدای نکرده ممکنه کجا نتونسته اونطور که باید و شاید فعالیت درستی رو انجام بده. شما هم با ما شریک هستید در این برنامه. اگر شما هم فعال عرصه حوزه غذا هستید، کشاورزید یا در یک سازمان توسعه غذایی دارید فعالیت میکنید، هم به ما پیام بدید در چه مجموعی مشغول به فعالیت هستید. البته ما اسم مجموعه رو نمیخوایم، میخوایم حیطه و حوزه کاری شما رو بدونیم و بدونیم چقدر استانداردها در اونجا داره رعایت میشه، از این لحاظ که بتونیم یک غذای با کیفیت رو تولید بکنیم و در اختیار عموم قرار بدیم. ما روز یک شنبه راجع به این موضوع صحبت کردیم، به امنیت غذایی پرداختیم همراه با کارشناسان و مهمانان برنامه، چه به شکل تلفنی چه به شکل حضوری، و به موضوعات مختلف پرداختیم. گفتیم در زنجیره ارزش امنیت غذایی موضوعات مختلفی مطرح هست، هم به نیروی انسانی پرداختیم، هم به تجهیزات، هم به حمایت‌های بالاسری که وزارت جهاد و کشاورزی متولی این حوزه هست، و هم اینکه قوانین و مقررات چگونه میتونه از صاحبان این صنعت کمک بکنه و فعالیت اونها رو مورد حمایت قرار بده. راجع به این موضوعات صحبت شد و البته زیرساخت‌هایی مثل آموزش، مثل خاک خوب، کود و بسیاری از این موارد که اتفاقا موضوع بحث امروز ما هم هست، راجبش صحبت کردیم و به شما قول دادیم که میخواییم بیشتر و بیشتر با جزئیات راجب این موضوع صحبت بکنیم. پس راجب بحث امنیت غذایی جزئیات بسیار زیادی وجود داره که بهش میپردازیم. یه بار دیگه این جزئیات رو با هم دیگه مرور بکنیم، ببینیم که چه مواردی وجود داره. وقتی که ما در دبیرستان و دبستان داریم درس میخونیم، سه واژه کاشت و داشت و برداشت اصلی ترین موضوعاتیه که ما در حوزه کشاورزی اون رو میشنویم، اما هر کدوم از اینها مؤلفه ها و زیرشاخه های مختلفی داره. وقتی صحبت میشه از کاشت، شاید به نظر برسه که دانه‌ای کاشته میشه، اما نه، الان این روزها با رویکرد علمی و دانش محور در عرصه کشاورزی همه موارد باید بررسی بشه. اولا باید بوم اون منطقه متناسب سازی بشه با محصولی که میخواد تولید بشه. آیا واقعا خاک، آب یا کاملا جزئیاتی که وجود داره میتونه با اون محصول همخونی داشته باشه؟ بعد از اینکه این شناسایی انجام شد، حالا مواد اولیه، خاکی که باید اضافه بشه، کودی که باید به وجود بیاد و همه اینها باز هم با رویکردهای علمی است و راجع به این موضوع ما میخوایم صحبت بکنیم. این تو مرحله داشته که وقتی ما حالا کاشت رو انجام دادیم، بدونیم که چگونه داشت رو انجام داشته باشیم، و بعد در مرحله برداشت که حالا به تکنولوژی ها و صنایع مختلف غذایی نزدیک میشیم و بدونیم که چگونه باید بهترین برداشت رو داشته باشیم. زیرساخت اینها هم همتون میدونید که بحث به هر حال نیروی انسانی هست، کشاورزی که باید به دانش روز مجهز باشه، و بسیاری از اتفاقات خوب که میخوایم راجع به همین موضوع صحبت بکنیم. مهمانان ما به جمع ما تا لحظات دیگه اضافه خواهند شد و بحث رو پیش میبریم. شما هم با ما در ارتباط باشید. 30094 سامانه پیامکی ماست. به ما بگید آیا خودتون در این صنایع غذایی مشغول به کار هستید، در چه حوزه‌ای و در چه صنعت غذایی دارید فعالیت میکنید، و همچنین به ما بگید اگر به عنوان یک مصرف کننده برید و بخواید یک محصول غذایی خرید بکنید، چه چیزی براتون مطرحه؟ برند یا نشان تجاری، یا نه کیفیت و تاریخ مصرف، یا اساسا فقط به قیمت توجه میکنید؟ 30094 سامانه پیامکی ماست. اما با شما هستیم از رادیو تهران زنده و مستقیم و برنامه گفتاورد اقتصادی رو داریم تقدیم شما میکنیم. مهمانان هم به جمع ما اضافه شدن و این موسیقی که شما شنیدید فرصتی بود تا مهمانان مستقر بشن و آماده بشیم برای اینکه وارد بحث اصلیمون بشیم. مهمانان ما جناب آقای دکتر فریدون گلفرا، رئیس محترم اتحادیه تراکتور و کمباین که با ما هستن. آقای گلفرا سلام، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خوشحالم که برای بار دوم خدمت شما رسیدم و کسب فیض کنم.
متشکرم. موضوع بسیار مهم هست، به هر حال بحث غذا هست و سلامت مردم و نکاتی که در برنامه قبل بهش اشاره کردیم و باقی ماند که می‌خوایم با جزئیات بیشتر بهش بپردازیم. همچنان آقای محمد رضا حقیقت نژاد، ایشون هم گاودار هستند، تولید کننده شیر و عضو انجمن صنفی کارفرمایی گاودار ایران، ایشون هم در استودیو حضور دارن. آقای حقیقت نژاد سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم و ممنون که از اینکه دعوت کردید به عنوان یک عضو کوچکی از تولید و سپاسگزاری میکنم و خدمتتون عرض شود که ماه مبارک رمضان رو هم همین الان به همه شنوندگان خوبتون بازم تبریک میگم.
خواهش می‌کنم. عزیز خانم حقیقت نژاد عزیز، ممنونم از حضورتون. اما بریم سراغ بحثمون. ما جلسه قبل یا برنامه قبلی که یک شنبه تقدیم شما شد، میدونید دیگه یک شنبه و سه شنبه ما گفتاورد اقتصادی رو داریم، بحث امنیت غذایی رو باز کردیم و صحبت کردیم، ولی نکاتی مطرح شد که احساس کردیم چقدر لازمه که امروز با جزئیات بیشتری بهش بپردازیم. موارد مختلفی در بحث امنیت غذایی در زنجیره ارزش این حوزه وجود داره که سه تا نکتهش رو من یادداشت کردم که بهش بپردازیم. یکی بحث همکاری های بین المللی بود که به نظر میرسه که وزارت کشاورزی باید بیشتر تمایل پیدا بکنه، همکاری بکنه و بخش خصوصی رو به مجامع بین المللی متصل بکنه، که اگر دوستان روی خط بیان حتما راجع به این موضوع صحبت میکنیم. همچنین بحث استفاده از سمها و کودهای شیمیایی بود که عمدتاً یه مقدار نامرغوبند و چه بسا آسیب زننده هستند به سلامت غذا، و نبود فرایند آموزش و بروزرسانی دانش فعالان زنجیره غذا و خوراک که راجع به این موضوعات هم می‌خوایم صحبت بکنیم. اما بحث رو آغاز بکنیم با آقای فریدون گلفرا. آقای گلفرا، یکی از موضوعاتی که شما در برنامه قبل هم بهش اشاره کردی در بحث امنیت غذایی، موضوع استفاده از سمها و کودهای شیمیایی بود که عمدتا نامرغوبند. این بحث رو آغاز میکنیم و ادامه خواهیم داد بحث رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، هدف اینه که چه صنعت، چه آزاد خوری مردم میرن خرید میکنن، اینها باید غذا به قیمت تموم شده نزدیک به قدرت خرید مردم باشه.
بله.
خب ما اینا رو کجا میتونیم به عمل بیاریم؟ در مزرعه. حضرت آقا یه دفعه فرمودن که به خاک بها بدیم و ما اینو دنبالش گرفتیم. چطور بها بدیم؟ اگر خاک ما اون بستر مناسب بذر نباشه، بهره‌وری بالا نمیره.
بله.
حالا بستر مناسب رو چطوری میتونیم درست بکنیم که عمق خاک رو زیاد کنیم؟ ما سه تا عامل احتیاج داریم برای تولید مواد زراعی و باقی. یکی آبه.
بله.
یکی خاکه. سومیش چی میتونه باشه؟ آقایان که اینجا تشریف دارن به من کمک بکنن.
نیروی انسانی.
نیروی انسانی هم هست، اگر که نگاه ما به هر حال نیروی انسانی هست. اما اگر میخواید به این زیر ساختا بپردازید، آب و خاک و به هر حال ملحقاتی که به این دو موضوع باید اضافه بشه.
خب من اینو به خاطر همین پرسیدم که هر کس داره گوش میده به خاطر بسپره. ما اون چیزی که نداریم در خاک، هوا داخل خاکه.
بله.
چرا؟ برای اینکه اگر هوا نباشه، میکرو و ماکرو ارگانیسم ها که رشد پیدا میکنن. کرم های خاکی کارخونه های تولید هموس هستن، مواد عالی هستن.
حلیم.
و ما اگر یک دن همین الان هر کی داره گوش میده بره پروفیل خاک اونجایی که میگن 8 تن 9 تن 10 تن تولید در هکتار گندم جو وجود داره، بشکافن ببینن در یک متر مکعب چند تا کرم خاکی وجود داره، اون ارزش خاک رو معلوم میکنه. متعلق به کیه؟ نسل آینده است. ما اینو باید به نسل آینده تحویل بدیم. خب حالا بعضی ها میگن بعد از خاک آبه. آب رو چطور باید به زمین بدیم؟ بعضا میگن کافیه که آبیاری قطره‌ای یا آبیاری شره‌ای یا آبیاری بارانی رو بدیم و بعد مسئله حله، صرف جوی در آب میکنیم. نه، ما باید اطراف ریشه یک فضای اسفنجی تولید بکنیم که آبی که قطره قطره یا شره شره میره در خاک میشینه، این بمونه اونجا. در غیر اون صورت آزمایش کنید، قطره قطره بدین، هی میره پایین، هی میره پایین، هی میره پایین،
به ریشه گیاه هم نمیرسه.
به ریشه گیاه هم نمیرسه.
همینجا صبر کنیم، بذاریم که نقطه نظرات جناب آقای حقیقت نژاد رو هم بشنویم. آقای حقیقت نژاد، شما نظرتون راجع به همین موضوع چیه؟ آب، خاک، هوا.
قطعا آقای دکتر این چیزایی رو که فرمودن درست هست و منم تایید میکنم، اما در رابطه با کاری که ما داریم انجام میدیم و صنف ما که تولید شیر و گوشت هستش، اینها واقعا یک رابطه مستقیمی رو با همدیگه دارن و بیشتر من میتونم در رابطه با تولید شیری رو که ما داریم انجام میدیم و به قول معروف گوشتی رو که داریم تولید میکنیم، در اصل برای به قول معروف عرصه و سر سفره اومدن.
ولی شما به هر حال تولید کننده گلوگیا هم هستید.
بله.
یعنی با این فضا هم آشنایی. بله. درسته که شاید بخشی از کشاورزی ما به عنوان خوراک دام و طیور هم استفاده بشن و اون زنجیره امنیت غذایی هم شکل بدن.
بله.
من میخوام با همین روی کردی که هم شما به هر حال تولید کننده شیر هستید و بله، هم در حوزه گلوگیا دارید فعالیت میکنید، این نقطه نظر آب و خاک و هوا رو جلو ببریم که میخوایم به اون نقطه‌ای برسیم که چرا ما در این بخش دچار ایرادیم به عنوان زیر ساخت این حوزه.
قطعا توی به قول معروف ما اطراف تهران توی قسمت پاکدشت تهران هستیم. من میبینم که هدر رفت آب یا مصرف سموم به صورت واقعا غیر استانداردی هستش. آبها به صورت غرقابیه، مزارع غرقابیه، گندم، ذرت، مزارعی که خیلی به صورت سنتی دارن کار میکنن تعدادشون زیاده و این به قول معروف ما توی سرزمینی داریم زندگی میکنیم که خشکسالی داره ما رو آزار میده، که حالا با این بحث شما شروع کردید، من تو قسمت‌های بعدی در رابطه با شیر و خشکسالی و تولید گوشت حتما مطالبی رو دارم که عرض میکنم. و این مصرف بی رویه آب، ما تنها به قول معروف برای امروزم رو ما نباید فکر بکنیم، که ما سالیان دیگه فرزندانمون به قول معروف توی همین آب و خاک باید زندگی بکنن. توی مصرف سم متاسفانه وقتی ما یک سمی رو میخریم، حالا متاسفانه چه اتفاقی رخ میده؟ مقادیری رو که استفاده میشه زیاده، کیفیت و سطح پایین بودن سم هم اونم یه بحث دیگه است.
بله.
کشاورز میاد به خاطر اینکه حالا شته یا مشکلاتی رو که داره به خاطر اینکه چیکار بکنه آسیب نبینه اصل به قول معروف کشتش، میاد بیشتر استفاده میکنه. اونم یه زمینه جداگانه است که کارشناسان باید بیان چیکار بکنن روی اون زمینه بحث بکنن. اما اون چیزی رو که واقعا به ما ثابت شده هم تو زمینه آب، هم تو زمینه سم، هم تو زمینه کود، اینها متاسفانه غیر متعارف داره استفاده میشه. باید به سمت و سوی ما به حرکت بکنیم که آب به بهترین هم. این یه چیزی نیستش که ما بخوایم همینطوری استفاده بکنیم.
پس ما اگر بخوایم به کیفیت غذایی برسیم، یک بحثش اینه که به هر حال باید اون مرغوبیت آب و خاک و هوا رو در نظر بگیریم. بله. یه بحثشون میزان استفاده درست از همین آب و خاک و هوا رو در نظر بگیریم. این غرقابی که شما اشاره کردید گاهی اوقات میتونه اصلا با روش‌های دیگه آبیاری که بدون اینکه هدر رفت آبو داشته باشه ما کارو جلو ببریم.
قطعاً همینطور هستش. میدونید وقتی که کشاورزی به صورت سنتی باشه و عملاً ما به قول معروف وزارت محترم جهاد کشاورزی ایستگاه‌های خدمات رو داریم، ایستگاه‌های خدمات نیروی نداره الان که بیاد به کشاورز به قول معروف چه کار بکنه، این آموزش رو بده، یا اگر این آموزش رو بده واقعاً اون سم‌ها یا امروز اون کیفیت رو داره. میدونید بحث آموزش خیلی مهم هستش توی مصرف آب، تو مصرف کود. من کشاورزی که به قول معروف حالا نسلن در نسل اومدم این کار رو کردم، حالا قدیمی ها به نحوی، امروز هم شاید به قول معروف اون علم رو یا اون چیز رو نباشه، طرف بیاد این کار رو بکنه، اما این حساب رو نمی کنه که داره لطمه میزنه به منابع آبی مصرف.
صرفا من اینو بپرسم، صرفا فقط یک آموزش و آگاهیه یا نیاز به تجهیزات داره؟ اگه من از اون مدل غرقابی در بیام و برم به این سمت، چون میدونیم الان استانداردهای آبیاری توجه میکنه به ساعت حتی آب دادن،
بله.
خب یعنی پس اینا فارغ از این بحث باید تجهیزات و امکانات هم باشه.
بله.
کشاورز سنتی میگه من نه هزینه شو دارم بپردازم، بله. این ریتم کل داستان من زمین رو عوض میکنه،
بله.
اینا هم هست.
هستش، حرفتون درسته جناب نقره‌کار، اما وقتی که آموزش باشه و یک دوره تحت نظارت کشاورزی که حالا اهم از خودم رو مثال میزنم، این آگاهی رو به دست بیاره که با علم روز ابتدا آگاهی پیدا بکنه و عمل بکنه و برداشت محصولش رو بتونه مطلوب بکنه، این چرخه کامل میشه ابتداعا با آموزش و بعد میاد توی مرحله بعد. ادوات خیلی مهمه، زمینی که 50 هکتار، 100 هکتار، 200 هکتار یا حداقل یک کشاورز جز دیگه 4 هکتار زمین، 1 هکتار زمین، ادوات رول مهمی رو بازی میکنه، اما ابتداعا آموزشه. خب باید. یه تراکتور رو بخواد سوار بشه، اونم ابتداعا آموزش دیده، نمیتونه بدون آموزش. ما باید کارشناسایی رو که تربیت میکنیم، کارشناسای خوبی داریم، باید. اما باید تو این زمینه به عقیده بنده جهاد محترم کشاورزی توسط ساختمونهای خدماتی که وجود داره،
باید.
من از همین الان اعلام میکنم ساختمون‌های خدمات کشاورزی عملاً متروکه است.
خب چنین اتفاق میفته؟
خب نیروی انسانی باعث که دیگه خود جهاد کشاورزی محترم پاسخ بده. حالا نیروی انسانی نداره. الان یه موردی که هستش، ما میبینیم خیلی از اوقات زمانشون رو کشاورزای محترم، گلخونه‌دارای عزیز میان فقط بابت سوخت، بابت گازوئیل. قبلا بوده هر 3 ماه یک بار، قبلا بوده 6 ماه کردن 3 ماه هر یک ماه. یعنی عملا باید بیان خدمات که می‌بینیم میگه آخه آموزشی نیست، من نمیدونم این رو، من نمیتونم پاسخگو باشم.
با توجه به اینکه ما با یه سری موضوعات رسیدیم که هم برنامه قبل راجع بهش صحبت کرده بودیم، هم موضوعات جدید و به نوعی داره میرسه به بحث مجموعه وزارت جهاد کشاورزی، اتفاقا دوستان ما هماهنگ کرده بودن حتی با خود وزیر که بیان روی خط و صحبت بکنن، الان هم پیگیر هستیم که اگر واقعا بتونن پاسخگو باشن، چون موضوعاتی که داره مطرح میشه موضوعات بسیار کلان و مهمیه و اتفاقا خیلی هم زیرساختیه که اگر ایشون بیان روی خط حتما ازشون خواهیم پرسید. اما همین روندی که شما حقیقت نشاط اشاره کردید و همچنین آقای گلفرا ادامه دادن، باید ما به این سمت ببریم که آیا حالا این زیرساخت‌ها فارغ از این که اگر مجموعه کلان از این دست، مثلا ببینید حالا شما خودتون رئیس اتحادیه تراکتور و کمباینید، اگر بخوایم وایسیم که حالا بخواد جهاد کشاورزی مثلا کمباین وارد بکنه، یا پس خود ما هم باید بریم به این سمت که بتونیم دانش روز رو به نوعی مذاکره کنیم و وارد کنیم یا تجهیزاتش رو بیاریم. همین هست آقای گلفرا.
ببینید ما دوباره میریم تو زمین، اگر ما یک بذری رو داریم که میخواییم ازش بهره‌وری خوب داشته باشیم باید بکاریم. الان قسمتی از اراضی ما رو همینا میپاچند. چند وقت پیش گفتن یه پهپاد درست شده بالا بذر میپاچه تو زمین. خب بذر که پاشیدنی نیست، بذر کاشتنیه و دستگاه هایی بود داره بذر رو در میکاره 5 سانتی متری زیرش کود میکاره که وقت ریشه داد برسه به اون. حالا قوه نامیه بذر خیلی مهمه. اگر شما زیاد کود شیمیایی بده به زمین، اون بذری که کاشید تا 50% قوه نامیهش از بین میره. خب اثر میذاره رو چی؟ رو بهره وری. خب شما گفت بحث کردید، قبول کردید که هوا لازمه،
بلی.
با چی هوا رو بدیم؟ با تلمبه بدیم که نمیشه که. با چی باید بدیم؟ ما باید دستگاهی داشته باشیم. اولا کشاورزیمون رو باید حفاظتی بکنیم،
بله.
یعنی یه بار بریم تو زمین بکاریم و بریم بیرون که کمپکشن ایجاد نشه، سفتی زمین ایجاد نشه. بعد اون موقع ما باید قبل از اینها کشت دیممونو که حضرت آقا چند وقت پیش خیلی روش تاکید کردند و کشت آبیمونو باید با زیر شکن بیایم و این رو حوادهی بکنیم که بعدها کارخونجات تولید حموز توسط کرمای خاکی تصریف ایدو بکنه به این و یواش یواش بهره‌وری رو در سال پنجم ششم به وسیله مواد عالی خاک افزایش بدیم. در غیر این صورت شما شاهد خواهید بود که آقای مهندس میگه من میخوام مواد خوراک دام و تویی رو از زمین از مزرعه دریافت کنم، ولی نمیدونه کیفیتش چیه. دریافت میکنه، اگه وارد بشه که اون ممکنه کیفیتشو نشناسه، ترا ریخته باشه. اگه داخل تولید بشه نمیدونه چه اتفاق میفته. آیا شما دو بار ذرت با آفلاتوکسین، یکی اومد در جنوب ترخیص شد، یکی هم در همدان نشون دادن که این رو ترخیصش کردن، اصلا شما خبری داری که اینها چطوری امها شدن؟ ما نمیتونیم بفهمیم که چطوری امها شدن. اینا آفلاتوکسین داشتن.
الان امهاش به عهده کیه؟ به عهده تولید کننده
وزارت جهاد کشاورزی.
یعنی تولید کننده آنچه که باقی مونه رو تحویل وزارت جهاد کشاورزی میده. مثلا
امها شده رو باید هم مجلس نظارت بکنه، هم وزارت جهاد کشاورزی نظارت بکنه و بره ببینی که اینی که میرن گزارش تهیه کردن، گفتم که این 200 تن ذرتی که در سیلو هستن و اینا خراب شدن، قارچ گرفتن، قارچ هم آفلاتوکسین تولید میکنه، این کجا رفته؟ من خبر دارم که از 500 تن ذرتی که وارد کرده بودن بدون نظارت 300 تنشو توزیع کردن.
خب مگه نباید اینا قبلش اصلا نظارت بشه؟
ما حرفمون نظارت دیگه. خب کی نظارت باید بکنه؟
وزارت جهاد.
یکی کمیسیون کشاورزی مجلسه، یکی خود وزارت جهاد کشاورزیه، باید نظارت بکنه و بعد خبرش هم به رسانه ها بده.
خب
ما باید خبر رسانی کن، شما باید خبر داشته باشید که این ذرت هایی که آفلاتوکسین داشتن کجا رفتن، چطوریه. اولا هزینهش دو سه برابر خود قیمت ذرت های وارداتیه که این امها بشه. نمیتونن برن تو هر بیابونی تو هر جایی که این امها کنن، خطرناکتر از رادیواکتیو و این چیزاست. ببینید ما هنوز تو زمین هستیم و بعدم یه جای حمایش میذارن میگن اگر شما 20 روز اون درآمد از نفت رو بدید، ما میریم کارخونجات خوراک دام و طیور رو که شامل حال آقای مهندس که دامدار هستن میشه، ما اینها رو از حالت درجه 3 میاریم درجه 2، درجه 2 رو میکنیم درجه 1. خب من میگم شما بیا تولید در واحد صد و تولید، ببینید برای تولید 1 کیلو گوشت مرغ میتونه شما 1.5 کیلو دان بدی، ولی چرا بعضی ها 3 کیلو میدن؟ اگر اون 3 کیلو رو برسونیم به 1.5 کیلو ببینید چقدر قیمتش میشه. از اون 20 روز درآمد نفت بیشتر.
بسیار عالی. همینجا این نکات رو داشته باشیم، ببینید حتی میشه این حوزه غذایی در کشور رو با نفت هم مقایسه کرد، اینقدر میتونه ارزش آفرین باشه به شرط اینکه این تمام جزئیاتی که ما مد نظر داریم به درستی انجام بشه. اما مهمان دیگر به جمع ما به شکل تلفنی اضافه شدن، جناب آقای دکتر رضایی، ایشون رئیس کمیسیون جهاد کشاورزی اتاق ایران هستن. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
الو
سلام آقای دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، مجری محترم و همکار محترم جناب دکتر گلفرا، در خدمت هستم.
متشکرم. آقای دکتر بحث ما بحث امنیت غذایی هست و به هر حال موضوعات و رشته جزئیاتی که باید تمامی سازمان‌ها و نهادها از جهاد کشاورزی تا حتی خود کشاورز بهش توجه بکنند. راجع به این موضوعات داریم صحبت می‌کنیم. نقطه نظر شما رو بشنویم. اتاق ایران خاص کمیسیون جهاد کشاورزی بیشترین مشکل رو در بخش امنیت غذایی کجا می‌بینه؟
ببینید بزرگترین مسئله که هست، ما باید زیرساخت‌های کشور رو در بخش امنیت غذایی فراهم کنیم. اولین مسئله زنجیره ارزش در رابطه با کشت و داشت و برداشت تا سفره مردم هستش. این خیلی مهمه و ما باید ببینیم که چه مقداری میتونیم تو این زنجیره ارزش که نقاط ضعف و قوت ما مشخص میشه عمل کنیم. بهترین جایگاهی که ما میتونیم داشته باشیم دوستش فراسرزمینی هست که دولت باید سرمایه گذاری کنه و بخش خصوصی بیاد عمل کنه، مثل کشورهای دیگه، امارات، عربستان، ترکیه، که دارن کشت فراسرزمینی رو در کشورهای دیگه انجام میدن. ما شروع کردیم، متاسفانه 10% هم نتونستیم موفق بشیم در کشت فراسرزمینی، چون هزینه های